24 فروردین 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خیار قبل رسید به مسقط سوم. مسقط سوم تصرف مقبون است. مقبون اگر تصرف کرد، یعنی کسی که صاحب خیار قبن است، اگر صاحب خیار تصرف کرد، خیلی خوب، آیا تصرفی که مقبون انجام می دهد، آیا این تصرفات مقبون موجب می شود که خیار قبنش ساقط بشود؟ مرادمون اینجا از تصرفات، تصرفات لازمه ناقله برای ملک نیست. تصرفات لازمه ناقله برای ملک را جزو مسقط بعدی ذکر خواهیم کرد. پس مراد از اینجا تصرف مقبون در مبیع تصرفات تکوینی است که مقبون در مال یه تصرفاتی انجام می‌دهد. این تصرفات آیا می‌تواند موجب سقوط خیار قبنش بشود یا نه؟ تصرفات که مقبون انجام می‌دهد دو قسمه. قسم اول تصرفی است که کاشف است از رضایت مقبون به عقد و هیچ اشکالی در مسقطیت این نوع از تصرفات برای خیار قبن وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اسقاط منحصر به مسقط قولی نیست، یعنی همان گونه که با مسقط قولی میتوان چه کرد؟ با مسقط قولی میتوان خیار را ساقط کرد، با مسقط فعلی هم میتوان خیار را ساقط کرد. چگونه؟ یعنی اینکه کسی که مسقط فعلی را اتیان میکند با این مسقط فعلی در واقع میخواهد خیار خودش را اسقاط بکند و این تصرفات تکوینیه. در چه تصرفات تکوینیه؟ در مبی میتواند مسقط خیار قبن باشد اگر کاشف شد از اسقاط، یعنی همون گونه ای که مسقط قولی سقوط خیار قبن را به همراه دارد، مسقط فعلی هم می تواند که سقوط را به همراه داشته باشد و مسقط فعلی تصرفات تکوینی است. وقتی یه سطل ماسی، یه هندوانه ای، یه میوه ای، یه گوشتی را که من به خیار خریده بودم، خیلی خوب، حالا حتی در این موارد اگر خیار قبن داشتم و این خیار قبن من موجب چه می شد و خیار قبن داشتم مقبول شده بودم نسبت به این مبی و خیار قبن داشتم اما زور گوش نمی شد، گفتم ولش کن، نشستم و اون گوشت، میوه، ماس، لبنیات، هر چیز دیگری بود رو نشستم خوردم. خب طبیعی است وقتی نشستم خوردم و تصرف تکوینی که از بین رفت دیگه، اصلا مبی و پر واضح هست دیگه، خیار قبنم چه شده است؟ ساقط شده است. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه وجود خارجی ندارد مبیعی که بخوام اون مبی را برگردونم. بنابراین اگر تصرفات تکوینیه چه باشد؟ مثل تصرفات تکوینیه ما اگر مسقط فعلی باشد کل مسقط القولی، خب پر واضح است که موجب سقوط می شود. شیخ می فرماید اگر کاشف از رضا باشد، اگر کاشف از رضا باشد می شود چه؟ می شود مثل مسقط، بله بفرمایید، مسقط قولی و سقوط خیار را به همراه دارد. تمام کلام در جایی است که تصرفات تکوینیه کاشف از رضایت نباشد. اگر تصرف تکوینی کاشف از رضایت به معامله نباشد، آیا باز هم مسقط خیار است؟ این رو شیخ بحث میکند، شیخ اعظم انصاری، و میفرماید که بله، تصرف تکوینی ولو کاشف از رضایت به عقد نباشد، مسقط خیار قبل است. پس ببینید، اگر کاشف از رضایت باشد، کاشف از رضایت باشد که قطعاً مسقط است، هیچ، بله بفرمایید، بحثی درش نیست پیش شیخ. اما اگر کاشف از رضایت نباشد، آیا باز هم میتواند مسقط خیار قبل باشد؟ شیخ میفرماید اگر شما یادتون باشد، ما یک روایت داشتیم در خیار حیوان، و اون روایتی که در خیار حیوان داشتیم در ما نحن فیه شاید برای ما راهگشا باشد. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 13 حدیث اول باب چهارم، بله، صحیحه علی ابن رعاب. ما این روایت رو قبلا خونده بودیم خدمت شما، بنابراین سندش رو اعاده نمی کنم و متنش رو سریع برای شما مرور میکنم. ان ابی عبدالله علیه السلام الشرطو فی الحیوان سلاست و ایام للمشتری، خیار حیوان 3 روز است برای مشتری، اشترت او لم یشتری، میخواد شرط خیار حیوان 3 روز را کرده باشد، میخواد نکرده باشد. خیار حیوان مجعول شرعی است، گذشت. فإن شاهد اینه، فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاثه الايام فذلک رضا من فلا شرط. میفرماید اگر مشتری ایجاد حدثی بکند، یعنی شاهد ما اینه، فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاثه، قبل اینکه 3 روز خیار حیوان تمام بشود، اگر مشتری در حیوانی که خریده است حدثی را ایجاد کرد، فذلک رضا من فلا شرط. میگه این تصرف رضایت تعبدی است، وقتی رضایت تعبدی شد فلا شرط موجب سقوط خیار حیوان میشود. توجه فرمودید؟ پس بنابراین احداث حدث را چه میگیرد؟ احداث حدث را رضایت عرفی، نه تعبد، دارد احداث حدث را، بله، دارد احداث حدث را رضایت میگیرد برای معامله، و میگد اگر احداث حدث کرد این رضایت است. خب پر واضح است، اگر کسی احداث حدث کرده باشد و رضایت نداشته باشد، پس بنابراین این احداث حدث معذرت میخوام تعبدی است، همون جور که عرض کرد. این احداث حدث میشد دال بر رضایت تعبدی داره. قیل لهو و مل حدث، فرمودن حدث چیست؟ اون وقت مصادیقی از حدث رو دارد بیان می کند که این مصادیق حدث، این مصادیق حدث عرفی نیست، این مصادیق حدث تعبدی است. مصادیق حدث تعبدی را بیان می کند، می گد ان لامس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء. اینا را تو خیار حیوان دیگه توضیح دادیم خدمت شما. نتیجه شیخ اعظم می فرماید این روایت رو داشته باشید. در این روایت هر گونه احداث حدثی رضایت به بی تلقی شده است، ولو این احداث حدث کاشف از رضایت نباشد. توجه می فرمایید؟ خب شما میگون آقا جناب شیخ این روایت مربوط به خیار حیوان است، ما بحثمون در خیار قبل است، چجوری از خیار حیوان تعدی میکنید به خیار قبل؟ میفرماید که دو تا دلیل برای تعدی خدمت شما ذکر میکن که از خیار حیوان تعدی کنید و بیایید برسید به خیار قبل. دلیل اول، اطلاق بعض معاقد اجماع است. اجماعاتی وجود دارد در کلمات فقها به این که تصرف ذی‌الخیار در آن چیزی که به او منتقل شده است یا تصرف ذی‌الخیار در آن چیزی که از او منتقل به دیگران شده است، تصرف ذی‌الخیار چه خریدار باشد چه فروشنده باشد، فسخ معامله است. بنابراین این تصرف موجب بطلان خیار است. ببینید یه بار دیگه میگم، تصحیح میکنم کلامم رو. تصرف ذی‌الخیار نسبت به اون چیزی که انتقال به او پیدا کرده است اجازه حساب میشد و اسقاط خیار. و تصرف ذی‌الخیار خب در آن چیزی که از او به دیگران منتقل شده است، یعنی مال رو فروخته، بعد در همون مالی که فروخته میرد تصرف انجام میداد و صاحب خیار است، معلوم معامله رو فسخ کرد و رفته و تصرف کرد. بنابراین از این اجماعات معلوم می شود اگر کسی صاحب خیار است، هر نوع تصرف تکوینی که در مال انجام بدهد، این تصرفات تکوینیه موجب سقوط چه می شود؟ سقوط خیار می شود. پس بنابراین این اجماع، پس روایت که مختص است به خیار حیوان، به واسطه این اجماع از خیار حیوان تعدی می کنیم به بقیه خیارات، از آن جمله به خیار قبل، به خیار شرط، به خیار مجلس و به غیر اینا. پس تعدی از خیار حیوان به خیار قبل به واسطه اجماعات بود. این دلیل اول. دلیل دوم، جناب شیخ می‌فرماید عموم علت است. ما در همین روایت یه تعلیلی داریم و اون تعلیل را ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید که فذلک رضا من فلا شرط. این تصرف رضایت از صاحب خیار است، به عقد وقتی صاحب خیار اعلام رضایت به عقد بکند، این صاحب خیاری که اعلام رضایت به عقد کرد، این مسقط خیارش می شود. این تعلیم که فذلک رضا منه فلا شرطه، یعنی فلا خیاره، دلالت می کند که تصرف هر صاحب خیاری رضایت اوست به عقد. تصرف هر صاحب خیار، خب یکی از خیارات خیار قبنه که بحث ماست، پس بنابراین خیار کسی که صاحب خیار قبنه است اگر تصرف تکوینی کرد، این تصرف تکوینی رضایت تعبدی است به عقد، و رضایت تعبدی به عقد مثل رضایت واقعی به عقد مسقط خیار است. این فرمایش جناب شیخ اعظم انصاری از روایت خیار حیوان تعمیم استفاده کرد به برکت دو دلیل. دلیل اول اطلاق بعض از اجماعات، دلیل دوم عموم علتی که در همین روایت وارد شده است، فذلک رضا منه فلا شرط. خب ثم شیخ می فرمایند دلیل سومی هم در مقام وجود دارد. این دلیل سوم رو اینجور تقریر می کنند، می فرمایند دلیل خیار قبل چیست؟ در نزد شیخ دلیل خیار قبل عبارت است از اما، دلیل خیار قبل در نزد شیخ عبارت است از اما اجماع، اما قاعده لازرر. لذا می فرماید ببینیم آیا این دو تا دلیل خیار قبل با تصرفات تکوینی صاحب خیار جاری می شود یا جاری نمی شود. می فرماید اما اجماع، میگد اجماع دلیل لبی است، اختصار می شود بر قدر متیقنش. قدر متیقن از اجماع وجود خیار قبل است، قبل از تصرف تکوینی صاحب خیار، بنابراین اطلاق در اجماع وجود ندارد. پس دلیل خیار قبل از ابتدا قاصر است که اثبات بکند خیار قبل را با وجود تصرفات تکوینی در مبیع. پس بنابراین اصلا دلیل خیار قبل شامل حال تصرف در مبیع نمی شود. این اگر شما دلیل خیار قبل رو اجماع بدانید. شیخ از اجماع که صرف نظر کرد، میگه دلیل خیار قبل میتواند قاعده لازرر باشد. میگه اما اگر قاعده لازرر را دلیل خیار قبل دانستید، در جایی جاری میشود این لازرر که حکم به ضرر مستند به شارع باشد. اما اگر کسی خودش بر علیه خودش اقدام کرد، این اقدام شخصی شخص بر علیه خودش، این در واقع خودش اقدام به ضرر کرده است. وقتی خودش اقدام به ضرر کرد، این ضرر مستند به خود شخص است، نه مستند به شارع. وقتی ضرر مستند به خود شخص شد و نه به شارع اقدس، لازرر نمیتواند آن را بردارد. لذا لازرر جاری نمیشود در حق کسی که مال را گران خریده است و در خرید مقبون شده است، اما در خریدی که مقبون شده است اعلام رضایت میکنه. میگه باش، طوری نیست، من گران خریدم، با تفاوت فاحش خریدم، اما اشکالی ندارد. وقتی خودش رضایت به قبل میدهد و حاضر نیست معامله را برهم بزند، این ضرر مستند به خود شخص است، نه مستند به شارع. بنابراین لا ضرر اون را بر نمی دارد. در ما نحن فیه هم چنین است. ضرری که از ناحیه قبل متوجه شخص می شود، این ضرر به جهت این متوجه شده است که شخص تصرفات تکوینیه در مبی کرده است. وقتی تصرف در مبی کرده است، این تصرفات تکوینیه در مبی موجب چه میشد؟ موجب میشد که معامله لازم بشود و دیگه نتواند از خیار خودش استفاده بکند. خب چه کسی معامله را بر خود لازم کرد؟ خودش. خودش به اختیار خودش تصرفات تکوینیه در مبی انجام داد و این تصرفات تکوینیه در مبی موجب چه شد؟ موجب سقوط خیار شد. بنابراین سقوط خیار مستند به شارع اقدس نیست. سقوط خیار مستند است به خود شخص. وقتی که سقوط خیار و ضرر مستند به خود شخص شد، لا ضرر نمیتواند آن را برطرف کند. بنابراین خیاری در کار نیست. اینم دلیل سوم شیخ. توجه فرمودید که فرق بین دلیل اول و دوم شیخ با دلیل سوم چیست؟ در دلیل اول و دوم شیخ میخواهد روایت خیار حیوان را تعمیم بدهد. در دلیل اول از اجماع استفاده می کند. در دلیل دوم از چه استفاده می کند؟ در دلیل دوم از عموم علتی که وارد در همین روایت خیار حیوان است استفاده می کند. از عموم تعلیل. خب؟ در این دو تا دلیل شیخ می‌خواهد دلیل خیار حیوان را تعمیم بدهد تا به خیار قبل برسد. در دلیل سوم، دلیل سوم ماهیتاً با اون دو تا دلیل فرق دارد. در دلیل سوم شیخ می‌خواد بفرماید دلیل خیار قبل از ابتدا قاصر است و موارد خیار و موارد تصرفات تکوینیه را نمیگیرد. هرگاه که شما تصرف کردید به تصرفات تکوینیه، این تصرفات تکوینیه شما دیگه موجب میشد که خیار قبل نداشته باشید، چون دلیل خیار قبل مال قبل از تصرفات تکوینیه هست. دلیل خیار قبل بعد از تصرفات تکوینیه را شامل نمی شود. توجه فرمودید. این فرق ماهوی دلیل سوم با دلیل اول و دوم جناب شیخ اعظم انصاری است. پس در دلیل سوم می‌فرماید دلیل خیار قبل از ابتدا کوتاه است، دلیل خیار قبل قاصر است، دلیل خیار قبل نمی‌تواند تصرفات تکوینیه که در مبی انجام شده است را شامل بشود. این بفرمایید که دلیل سوم. شیخ نسبت به دلیل سوم میگوید که مگر اینکه شما بگویید که شک در تصرف، شک در اینکه آیا خیار داریم یا خیار نداریم بعد تصرفات تکوینیه، این شک در رفع خیار است نه در دفع خیار. بنابراین استصحاب میکنیم بقای خیار را. این در واقع یک رد است بر دلیل سوم شیخ که خود شیخ میگه. میگه اللهم الا ان یقال، که بگویید که آقا خیار قبل که آمد، خیار قبل برای این معامله ثابت شد چون مقبول است طرف. وقتی که خیار قبل ثابت شد، حالا شخص آمده است یه تصرفات تکوینی یه در مال انجام داده است. این تصرفاتی که در مال انجام داد آیا موجب می شود خیار او رفع بشود یا نه؟ میگه شک در رفع خیار داریم. جایی که شما شک در رفع خیار داشته باشید چه میکنید؟ استصحاب بقای خیار رو میکنید. وقتی استصحاب بقای خیار رو کردید، خیار ثابت میشود. توضیح مطلب، خیار ثابت است در موارد قبل بل اجماع و به دلیل نفی ضرر پیش شیخ. خیلی خوب، حالا ما خیاری که ثابت شد شک میکنیم در ارتفاع این خیار بعد از تصرف. وقتی شک کردیم در ارتفاع این خیار بعد از تصرف، خب خیار ثابته، شک در ارتفاع داریم، استصحاب بقای خیار رو میکنیم. اینجا ما شک در دفع خیار نداریم، شک در رفع خیار است. یعنی خیار ثابت، ثم شک داریم آیا خیاری که ثابت شد برطرف شده است یا نه. شیخ می‌فرماید که استصحاب خیار رو می‌کنیم. پس بنابراین دلیل سوم و اینجور شیخ خودش مناقشه می کند. ثم می فرماید فتعمل، امر به تأمل می کند. این امر به تأمل در کلام شیخ اعظم اشاره دارد به این که این استصحاب شما درست نیست. چرا استصحاب شما درست نیست؟ به خاطر اینکه استصحاب شما اینجا استصحاب است در موارد شک در موضوع و با جریان شک در موضوع استصحاب جاری نمیشه. استصحاب کجا جاری میشود؟ اونجایی است که موضوع شما چه باشد؟ در فرض شک همون موضوع در فرض یقین باشد. اگر موضوع شما در فرض شک همون موضوع در فرض یقین است، حکم رو شما می توانید استصحاب کنید. اما در جایی که شما چه کرده اید؟ اما در جایی که موضوع شما عوض شده است، خب الخلو حلالون، حالا موضوع شما از خل تبدیل شده است به الخمر. خب وقتی که موضوع شما شد الخمر، دیگه نمیتونید که استصحاب چه کنید؟ استصحاب حلیت خل رو بکنید، چون موضوع دگرگون شد، موضوع عوض شد. شیخ میفرماید در ما نحن فی هم داستان، در ما نحن فی هم داستان چنین است. چرا؟ به جهت این که بله، شک ما الان در این است که حکم رو که میخوان جاری کنید موضوع عوض شده است. اون وقتی که خیار آمد ما مقبول بودیم، خیار آمد. حالا من تصرف در مال کرده ام. با تصرف در مال شارع حکم به رضایت کرده است. وقتی تصرف در مال کردم موضوع عوض شد. اگر تصرف نکرده بودم، بله میتونستم حکم رو چه کنم؟ حکم رو استصحاب کنم. اما وقتی که تصرف در مال کردم، با تصرف در مال موضوع عوض شده است. موضوع که عوض شد دیگه استصحاب جاری نمی شود. اینم امر به تأمل شیخ، که جناب شیخ اعظم اینجا امر به تأمل فرموده اند. هازا کلو بیانات شیخ اعظم انصاری. ما امروز از خودمون هیچ نداشتیم، هرچه خدمت شما عرض کردیم تقریر فرمایشات شیخ اعظم انصاری بود. این تقریرات فرمایشات شیخ اعظم انصاری رو داشته باشید تا ببینیم آیا این فرمایشات شیخ که فرمودند، آیا این فرمایشات صحیح است یا این فرمایشات صحیح نیست. من صوت آقایون بزرگوارم رو ندارم که ببینم بله چه سوالاتی دارند یا چه فرمایشاتی دارند. ظاهراً تمام آقایون قفلند، منم قفلشون را بله، چون من امرو دارم از بالا درس رو القا میکنم، نمیدونم، بلد نیستم که قفلتون رو باز بکنم. بنابراین از شنیدن اشکالات شما محروم هستم، از دیدنش هم همین جور. چیزی الان برا من نمیاد که من اینجا ببینم رو صفحه موبایل من. بنابراین اگر اشکالی بود دوستان عزیز، در گروه درسی اشکالاتشون رو طرح بکنن تا در گروه درسی به اشکالات جواب بدهم. درس امروز پیش من دیگه تمام است، مطلبی ندارم. میموند درس تفسیرمون. درس تفسیر ساعت 11 خواهد بود دوستان عزیز، ساعت 11 بله تفسیر رو با هم ادامه خواهیم داد. آقای خدایی پیام دادن آدمک بالا صفحه رو بزنید. زدم آدمک رو که زدم، خب حالا مثلا خود آقای خدایی یه قفل دارن. بله اینجا نوشته است که باز کردن آقای خدایی. آقای خدایی الان شما بازید، بفرمایید. آقای خدایی یه حرفی بزنید ما صدادون رو بشنوید بفهمیم بازید. آقای قدیری باز کردن. آقای قدیری شما بازید الان. سلام، بفرمایید. قربان شما. ما دیگه خب همین میگد که شیخ میفرماید خیار شما مال موضوع خیار قبل تصرف بود، الان بعد تصرف است، موضوع عوض شده است. وقتی که موضوع عوض شد بنابراین بفرمایید که بله موضوع عوض شده است و شما دیگه نمیتونید که خیار دور رو استصحاب بکنید، چون استصحاب در جایی جاری میشد که موضوع عوض نشده باشه. وقتی که شما تصرف در خیار در مبی کردید، این تصرف در مبی موضوع را عوض میکنه. خیار مال قبل از تصرف بود، با بعد از تصرف در مبی دیگه شما خیاردون چه میشد؟ خیار موضوع عوض شده است. وقتی که موضوع عوض شد دیگه استصحاب نمیتونید بکنید. بعد آقای قدیری بفرمایید. آقایون یکی یکی فرمایش بفرمایم. سلام آقای مهندس، بفرمایید. چرا؟ خب بله بله چرا؟ ببینید خیار قبل شما یه دست چلو کباب خوردین، خب چلو کباب خریدین بیرون بر بود، مثل اوضای کرونای امروز چلو کباب خریدین بردین تو خونه خوردین، وقتی خوردین متوجه شدین سه برابر قیمت به شما دادین. خب اجازه بدین فعلا شکایت بیان بیرون، ما تو خیاری. الان شما خیار قبل مال جایی است که شما خیار چیه؟ یعنی شما مال را برمیگردونید، پولیه که دادین پس میگیرید. یعنی اگر شما جنس را نخورده این میتوانید عادت بدین پولش را بگیرید. اون وقتی که شما جنس را خورده این میل کردین چلو کبابا، چی ها میخوایی برگردونی؟ کاری به قیمه یا مثلی نداریم. ببینین خیار کجاست؟ خیار اون جاییست اعمال. شما وقتی خیار کردین چی ها برمیگردونین؟ مبی رو برمیگردونین و پولتون رو پس میگیرین. مبیعی که شما خوردین چه جوری میخوای برگردونی؟ نمیتونی برگردونی دیگه. اون حرف دیگریست. ما فعلا تو خیاراتی، خیار قبل و خیارات جاییست که شما عین مبیع رو باید برگردونید. وقتی عین مبیع رو برگردوندین پول خودتون رو پس میگیرید. خب این فرض که شما چلو کباب خوردی، چه جوری میخوای چلو کباب برگردونی؟ چلو کبابی نیست که برگردونی. بنابراین اعمال خیاردم نمیتونی بکنی. متوجه میشی؟ حالا این که به شما گرون داده است و میرین از طرق دیگه، اونا دیگه خیار نیست. اونا دیگه مطالب دیگریست. خیار آقای قدیری اون جاییست که شما مبی رو برمیگردونید، پولتون رو پس میگیرید. با هیچی دیگه هم کاری نداره. وقتی شما مبی رو درش تصرف کرده ای، خب چجوری با خصوص این تصرف که اصلا تصرفی است که از بینش بردی، چجوری میخوای برگردونی؟ خونه ای رو شما از ما خریدی. خیلی خب، من خونه رو دو برابر قیمت به شما فروختم. شما بلا فاضله که خونه را خریدید، رفتید چه کردید؟ بولدوزر گذاشتی شب تخریب کردی. بعد فهمیدی گرون خریدی. بعد میخوای برگردونی. خب من به شما خونه فروختم. شما الان یه گودالی میخوای به من تحویل بدی. چون 20 مترم چه کرده ای؟ گود برداشتی. الان اینی که میخوای به من برگردونی دیگه خونه نیست. بنابراین خود به خود خیار قبل شما اینجا چه شده است؟ خیار قبل شما اینجا اسقاط شده است. توجه میکنید بحثی ما اونو باید عنوان دیگری برش پیدا کنیم. آره این دیگه خیار نیست، این دیگه مثلا این اون نه از باب خیارات نیست، این از باب این است که شما ادعا میکنی کلا سر من گذاشته. ادعای کلاه برداری میکنید، توجه میکنید. بنابراین نه نه قبل نیست، ادعا میکنی که این کلاه برداره و امثال اینا. در هر صورت خیار به ما و خیار که شما اختیار فسخ معامله رو دارید، مبیع شما باید باشد و در مبیع هم شما تصرفی نکرده باشی تا بتوانی مبیع را به ما برگردونی و تصرفاتی که در مبیع بشود مسقط خیار است. بحث ما امروز این بود، ادله شیخ رو بررسی کردیم تا فردا ببینیم آیا ادله تمام میشد یا نه. با عرض معذرت از بقیه آقایون که نتونستیم صوت و تصویرشون رو داشته باشیم، 11 امروز تفسیر رو داریم. موفق باشید، خدا نگهدار.